أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوزة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يزل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يزل به إلا الفاسقين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. بنابراین است که یه بخشی از آیات بیانات سوره مبارکه بقره رو با توضیحی که دیشب گفتیم خدمت عزیزان تقدیم می‌داریم. و آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 26 در ادامه همان مباحث. در این آیه مبارکه با توجه به مطالبی که الان متذکر خواهم شد که در بخش پیشین گفته شده است، نکته زیبایی رو حضرت باری تعالی مطرح می کند. به راستی که خداوند حیا از آن ندارد که مثال حتی به پشه بزند، چه کمتر از آن چه بیشتر از آن. و ادامه آیه مبارکه که باید انشاءالله بررسی کنیم. استظهار دارید عزیزان که به طور کلی یکی از مباحث بسیار شایع و رایج در قرآن کریم مباحث مثال است. مثال هایی که خداوند بازگو می کند برای تقریب بهتر مفاهیم به ذهن مخاطبان. در همین سوره مبارکه که از ابتدا سه گروه رو قرآن معرفی فرمود، گروه متقین رو، به دنبال اون کفار رو و سپس منافقین رو، سه گروهی که در قبال دعوت پیامبران الهی ابتداعا همین سه گروه خودنمایی می کنند، در طی آیاتی به تفصیل معرفی شدند با ویژگی ها و خصوصیاتی که دارند. اما در معرفی منافقین که آیات طولانی تری رو خداوند مطرح فرمود، دو ویژگی یعنی دو خصوصیت عمده این جماعت از خصلت‌های این گروه در قالب مثال‌های مطرح شد. مثال اینها مانند کسی است که آتشی رو در بیابان روشن می‌کند، حرکتی می‌کند، آتش خاموش می‌شود، می‌ایستد و یه ویژگی‌هایی از خصوصیات اینها رو در قالب مثال حضرت حق مطرح فرمود. مثال دومی مطرح شد، او کفیب او کسیب من السماء، یا مانند باران نیست که به شدت از آسمان می بارد، چنین می شود، اون چنان می شود. در قالب یه مسائل طبیعی خصوصیات این جماعت در حقیقت به نمایش گذارده شد، چون با توجه به مثالهای عینی که قرآن مطرح می کند، شواهدی که از طبیعت به عنوان مثال مطرح می شود برای همگان قابل فهم و درک است و به عینیت و مشاهده در می آید. بسیاری از مطالبی که در ابتدا ممکن قابل فهم نباشه، جنبه معقول داشته باشه، اما قرآن اینها رو با مثال محسوس می کند، ملموس می کند، همه می فهمند. این از زیبایی های قرآن است. و از اون سو هم می دانیم که به طور کلی نه در قرآن بلکه در میان خود جامعه عرب هم ادبا و شاعرانشون بسیار از مثال استفاده می کردند. اینها خیلی از ابیات خودشون رو و حقایق رو در قالب مثال ها بازگو می کردند، یعنی آشنای با مثال بودند. و به طور کلی باز فراتر از اون استحضار دارید که از مهمترین ابزارهای به تعبیر ما کمک آموزشی بدون تردید مثال است. هیچ معلم و مدرسی مستقنی از مثال نیست، واقعا کمک میکند به معلم که تمام اون داشته های علمی خودش رو در یه موضوع هنگامی که میخواد به تمامه منتقل به متعلمان خیش کند به مثال متوسل میشه، مطلب رو بازگو میکند، اونگاه با یکی دوتا مثال کاملا مقصود خودش رو افهام میکند. قرآن هم از این قاعده مستثنی نیست، مستثنا نیست و ذات باری تعالی به همین شیوه عمل میکند. اما در اینجا در مثالهای قرآن آیه شریفه نکته بسیار زیبایی رو مطرح میکنند. گویا جمعی از مخالفان قرآن و مشرکان اونها که در مقام موضع گیری و مقابله با این کتابند از این طریق هم میخواهند یه مناقشهی بکنن، یه سفسطهی رو وارد کنن. به چه شیوه؟ میگویند که اگر خداوند بنا دارد مثالهایی رو در قرآن یاد کند و شما میگویی خداوند این مثالها رو بازگو میکند، چرا خداوند به یه مطالب لوکس، به یه مطالب خوشمنظر و به یه موضوعاتی که دلپذیر باشد بسیاری از مثالها رو بازگو نمیکند؟ چرا؟ چون ما در این قرآن گشتیم یافتیم که خدای سبحان مثالهایی رو به بعض از موجودات مطرح میکند که اینا ناچیزن، خوردند. مثلا به عنوان چی؟ کدام رو میفرمایید؟ در همین کتاب ما میخوانیم که یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، مردمان مثالی برای شما زده میشود، گوش کنید این مثال را. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اینها که شما عبادتشون میکنید، این معبودهای شما قدرت ساختن و آفرینش یک مگس رو ندارند. اگر تمام قدرت‌هاشون جمع بشه و تمام همیاری‌های لازم رو هم بگیرند، نمی‌توانند یه طراحی مگس بکنن و یه مگسی رو بسازن، نه اینکه یه مگسی رو ایجاد کنن. حتی اگر مگسی از ایشان چیزی به رباید از دست اینها به در آورد، اینها نمی‌توانند برگردانند و پس بگیرند اون مفقود خودشون رو. ضعف طالب و المطلوب، اینها عجب موجودات ضعیفی هستند که شما ضعیفتر از اونها عبادتشون میکنید، این معبودهای ناروا را. خداوند معبودان این جماعت رو به اصطلاح کمتر از مگس میتوان تشبیه میکند. اینها ساختن مگس که ندارن، حتی مقابله با مگس هم نمیتوانند بکنند. یه مگس که اگر از اینها یه چیزی بگیرد، یه نمیدانم ضربهی به اینها بزند، اونگاه سیر میکند، پر میزند، از دست اینها به در میرود و کاری هم نمیتونند بکنند. نمونه دیگر خداوند در قرآن مثال میزند. مثال میزند خداوند جماعتی را که اونها اتخاذ میکنند اولیایی جز خداوند، ولیی جز خداوند رو انتخاب میکنند. مثال اینها مانند عنکبوتی است که اتخذت بیتن و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. مثال اینها مانند یه عنکبوتی است که خانه عنکبوت رو که هنگامی که بررسی میکنید سوسبنیاد است، به مجرد اینکه بادی میوزد در خانه یه کدبانوی احساس میکند که اون کنج تاق یه خانه عنکبوتی است، یه نیش جاروب رو میزند کل خانه رو از بنیاد برمیافکند. این چه خانه سوسی است؟ اونها که تفکرشون رو بر ولایت غیر خدا نهادند و به سوی بتان و معبودهای ناروا متوجهند، ساختار ذهنی اینها بسیار پوشالی و برباد است. اینها چون خانه عنکبوت تکه برباد کردند و هیچ استواری در این فکر و مرام و عقیده اونها وجود ندارد. خب پس قرآن مثال زد به مگس، بفرمایید مثال زد به عنکبوت. اینها میگویند که بسیار خوب، حالا در اصل مثال آوردن که نمیتوان تبدیل و تشکیکی کرد، چون خود اینها هم با مثال آشنا هستند و میدونند سازوکار خوبی است تمثیل. اما اینها مناقشه در نوع مثل میکنند. حالا چرا خدا به عنکبوت بیریخت مثلا مثال زده است؟ خداوند چرا به مگس مثال زده است؟ اینها یه مناقشه ای رو در این جهت بازگو میکنند. خب این در جای خودش مشخص است که به تعبیر عرب ها میگویند که المناقشه فی المثال لیست من آداب المحصلین. اونها که در وادی پژوهش و علمن مناقشه در مثل نمی کنند. همین مقدارش شما آشنا هستید که میگید در مثل مناقشه نیست. هدف از مثال نشاندن و به بیانی تثبیت یه مطلب و تقریب یه معنا به ذهن است. دیگه اینجا هدف نشاندن مطلب در ذهن شماست. چگونگی خصوصیت مثال چندان دخلی ندارد، مراد از مثال مهم است. گذشته از این که پس میگویم به مقدار عقول ایبلب و این بود کار رسول. خداوند در قرآن مطابق افهام و اذهان جامعه سخن میگوید، از همه دست مثال میزند و نمونه میآورد که مطابق فهم همگان در این کتاب مستطاب الهی دیده میشه. این هم روش قرآن و شیوه قرآن کریم است. حالا در پاسخ همین ایرادگیری و این جمله این چنینی مشرکان و کفار، ذات باری تعالی چنین بازگو می کند: پس این آیه جواب یه مناقشه بیپایه است، اما باز هم وقعی و احترامی به این می گذارد حضرت باری تعالی و به این شیوه پاسخ رو می دهد. ان الله لا یستحی، خداوند لا یستحی ان یضرب مثلا. کلمه لا یستحی از ماده حیا می آید. همین واژه حیا این که در پارسی آن را به شرم و زیباتر از آن به آزرم ترجمه می کنیم. این ماده حیا به باب استفعال می رود، استحیا یستحی استحیاءً. گاهی به دلیل اینکه این دو یا ثقیل است در کنار هم تخفیفش میدن، میگن استحا یستحی استحاء. به همین خاطر در این آیه شریفه هم دو قرائت وجود دارد، یعنی ان الله لا یستحی، ان الله لا یستحی. هر دو خونده شده از قراء محترم خوندن که یک معنا دارد و تفاوتی نمی کند. یکی سبکتر و آسانتر تلاوت میشه، قرائت میشه، یکی سنگینتر. اما معنا چیست؟ حیا از ماده حیا می آید. خدا حیا نمی کند. حیا یعنی چه؟ کلمه حیا در ذهن دوستان در ادبیات دینی آشناست. می دانیم که هنگامی که متون رو بررسی می کنیم، حیا رو از ویژگی های خردمندی برمی شمارند. حتی در اون روایات و متون زیبای معصومین از جنود عقل حیا رو می دانند. حیا از جنود و سپاهیان عقل است. فراتر از این وقتی سخن گفته میشه مطرح میکنن که لا دین لمن لا حیا له، آن کسی که حیا ندارد دین ندارد. در این حد جایگاه حیا رو در روایات میبینیم و در متون دینی مشاهده میکنید. خب این حیا چیست؟ در پارسی هم اشاره کردم شرم، آزرم. گاهی هم ممکن است خجلت بگوییم، اما فرق است بین خجالت و حیا، تفاوت اینها فرق دارد. کلمه حیا و شرم میتوان این گونه بازگو کنیم: احساسی در وجود انسان دست میدهد که این احساس هنگامی که در وجود ما میاد، بر اثر این احساسی که در جان می نشیند، آدمی دستش رو انقباض می کنه، به تعبیر لغویون امتناع می کند از اینکه کاری را انجام دهد. بنابراین حیا دو چیز است در وجود ما: یه احساس ابتدایی که در جان می نشیند، اونگاه اجتناب از انجام یه کار. یعنی شما می فرمایید که من حیا می کنم از اینکه این حرف رو بزنم، من حیا می کنم از اینکه دست به قلم ببرم و چنین چیزی را بنویسم. البته کاملا روشن است که ما دو حیا داریم عزیزان. ما یه حیا ممدوح داریم، یه حیا مذموم. یعنی چه؟ یعنی اینکه گاه ممکن است از اون نوع مذمومش عرض می کنم، گاه ممکنه کسی حیا می کند. چگونه حیا می کند؟ یه احساسی می کنه که نکند که من اگر چنین کاری رو انجام بدهم یه ملامتی داشته باشه، لذا انجام نمیده. اما این اشتباه هست. کجا؟ مانند این که کسی پرسشی رو از معلم استاد خیش دارد، اما در میان کلاس و جمع احساس میکنه که اگر الان دستش بالا ببرد، اگر در حضور استاد و معلم الان پرسش خودش رو مطرح کند، شاید به نوعی این پرسش جایگاه نداشته باشه، زیبا نباشه، حاکی از فهم عمیق او نباشد، لب فرو میبندد و چنین پرسشی رو نمیپرسد. این حیا بسیار بدی است، این حیا مذموم است. اینجا جایی نداره این حیا. یعنی اگر نمیدانیم، تعلم یا فتا و الجهل آرو ولن یرزا بهی الا الحمارو، اگر نمیدانیم باید بدانیم. ندانستن همیشه اشاره کردیم عیب نیست عزیزان، اما صبر کردن بر ندانستن و جهل عیب است. این که انسان بداند نمیداند و بر ندانستن خویش بایستد، این خیلی بده، این خیلی زشته. در زبان معصومین خواندید مفتاح العلم السؤال، کلید دانش پرسشگری است. لذا حیا نداره اینجا. گاهی ما از این حیاها داریم، یه حالت خودسانسوری داریم، سلف سانسوری داریم. این حیا مذمومه و مشابه این موارد اینچنینی. یه چیزی رو میخواستید بگید در یه جای مناسب، بعد میگید من میخواستم به شما بگم، بعد که این دوست عزیز سقوط کرده است، مشکلاتی براش پیش اومده، میگید من میخواستم به شما اون روز بگم اما حیا کردم بگم. و یعنی چه حیا کردید؟ اینجا وظیفتون بود میگفتید و مؤمن رو، انسانی رو و دوستی رو هدایت میکردید. اینجا حیا معنا نداره، این حیا مذمومه، ناپسنده، جایگاه نداره. اما نقطه مقابل این، ما حیا ممدوح داریم. یعنی اینکه گستاخی میشود، شما میشنوید الان نفس میجنبد، آمادگی این رو دارید که کلوخ انداز را پاداش سنگ است. اگر یکی گفته است، شما دو تا بذارید بالا جوابش بدید با همون شیوهی که گفته است، خوبم بلدید که جواب بدید. اما میگید واقعا حیا میکنم که از این که با تو دهن به دهن کنم، از این که این جمله‌ای رو مانند تو بر زبان جاری کنم، من شرمم میاد، لذا نمیگم. این حیاء ممدوح است. این خردورزی شماست که موجب میشه لب باز نمی کنید و هر کلام زشتی رو بر زبان خودتون جاری نمی کنید. میتوانید شما هم یه نامه پر طعن و نامه پر ناسزایی رو بنویسید، بفرستید، یه ایمیلی بزنید سراسر اون ناسزا و فحاشی، جواب بدید. ما میگید من شرمم میاد که دستم برد رو کیبورد بخوام چیزی بنویسم، قلم بزنم و جوابی به تو بدم. نمی کنم این کار رو. احساسی در وجود شما پیش می آید که چنین کلامی گفتن یا چنین رفتاری رو انجام دادن سازگاری با شخصیتتون ندارد. از ملامت نزد عاقلان و شریعتتون و عقلتون می ترسید، اجتناب می کنید و یک کاری رو انجام نمی دید. این میشه حیا. حالا ببینید حوزه های حیا و مؤلفه های حیا متفاوته. گاه حیا در حوزه مسائل اخلاقی است، گاه در مسائل اجتماعی است، گاه در مسائل دینی است، گاه در مسائل عرض به خدمتون اختصاص ممکنه در خیلی حوزه ها باشه این حیا. بنابراین ما دو گونه حیا داریم. اونی که استقبال میشود و به شدت توصیه میشه همین حیا ممدوح و مثبت که کاملا موجب صیانت و حفظ انسان از انحراف و خطا میشه. به همین خاطر گفتن لا دین لمن لا حیا له، دین ندارد اون کسی که حیا ندارد. این فقط صرفا ذهنتون نره تو حیای نمیدونم پوشش و عفاف و این مسائل این چنینی در مورد زنان، نه این کلی است، در همه مواردی که عقل اختزاء چنین حالتی رو میکند. از اون طرف باز اون حیا مذموم رو هم لا حیا فی الدین. یعنی چی؟ لا حیا فی الدین یعنی اگر شما یه نکته‌ای رو دارید، یه سوالی دارید، یه مطلبی دارید، اینو باید بپرسید، ولو از خصوصی ترین مطالب روابط جنسی شما باشد، از خصوصی ترین مسائل زندگیتون باشه. اما این اگر نپرسید، تکلیفتون رو ندونستید، ممکنه به اشتباهات بزرگتر گرفتار بشید و مبتلا بشید. اینجا شریعت به شما میگه حیا معنی نداره، لا حیا فی الدین. برید سوال کنید، برید بپرسید، وظیفتون رو بدونید و کارتون رو درست انجام بدید. خب پس کلمه حیا رو با تمام مطالبی که گفتیم عزیزان، حالتی است در وجود ما، احساسی دست میده. حس میکنیم که اگر این سخن رو بگوییم، این رفتار رو انجام بدیم، ملامتی در پس دارد. دستمون رو پس میکشیم، انجام نمیدیم این رو، لب باز نمیکنیم، این کار رو نمیگوییم. اوی در مورد ماست، در مورد خداوند چی؟ حیا در مورد ذات باری تعالی چیست؟ نه اینجا، بلکه در بسیاری از موارد میبینیم فعل استحیا و حیا به خدا نسبت داده میشوند. در احادیث منصومین کلمات و دربار زبات مقدسه محمد و آل محمد، این فعل رو زیاد میبینیم. خیلی زیبا گاهی بعضی موارد استعمال اون اونقدر لطیفه که انسان رو تکان میده. مثلا در حدیث قدسی داره انی استحییت من عبدی المؤمن، من خدا از بنده مؤمنم حیا میکنم که از من خواسته ای دارد، اما بنابر مصالحی که در زندگی دنیای او وجود دارد، این خواسته او را من در دنیا اجابت نمیکنم. من از این بندم حیا میکنم، استحییت. بعد فردای قیامت این بنده مواجه میشه با یه دنیایی از عنایت و رحمت الهی. این عین احادیث ماست. یا مثلا داریم این جمله رو که بالاخره ان الله یستحی من ابناء الثمانین ان یعذبهم، خداوند حیا میکنه که اگر یه انسان مؤمنی به 80 سالگی رسیده است اما باز یه گاهی ممکنه لغزش هایی هم داشته باشه، دیگه خدا حیا میکنه که یه پیرمرد مسلمان ریش سفید 80 ساله رو عذاب کند. آیا اون خودش حیا نمیکند از اینکه خطا و اشتباه نکند؟ ان الله یستحی من ابناء الثمانین ان یعذبهم. این همان است که شیخ عجل میگوید کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. خیلی زیباست. در اینجا هم فرمود ان الله لا یستحی، خدا حیا نمیکند. نسبت حیا به خداوند چه معنا داره؟ این همان است که همیشه خدمت دوستان گفتیم، این نوع افعال وقتی به ذات باری تعالی نسبت داده میشه، اون قسمت دوم یعنی خروجی، بعد عملی این صفت مطرح است، نه قسمت ابتدایی و مقدمه. مقدمه این بود ما یه احساسی بهمون دست داد، یه نگرانی آمد که نکند ملامتی باشد، اونگاه کاری رو انجام ندادیم، این چه حیا. در مورد ذات باری تعالی احساس وجود نداره، ملامت وجود نداره. چی وجود داره؟ کار را انجام ندادن. پس استحیا و حیا وقتی به خدا نسبت داده میشه یعنی چی؟ یعنی امتناع، یعنی کاری را انجام ندادن، ابا نکردن. ان الله لا یستحی، خدا منعی ندارد، مشکلی ندارد، ابایی ندارد که ان یضرب مثلا ما، که مثالی را بزند. مثلا ما، مثلا که مشخص شد مثالی را بزند، اما فرمود مثلا ما، ان یضرب مثلا ما. نمیخوام اینجا توقف کنم، فقط جمله کوتاه را عرض میکنم. یضرب بزند، زدن در پارسی هم ما دقیقا این استفاده را ازش داریم. در جایی فعل زدن را به کار میبریم که میخوام یه اثری ثابت باشه، یه اثری تثبیت بشه. لاف از سخن چو دور توان زد، آن خشت مبند که پر توان زد. خشت زدن، وقتی اثری رو گل ثابت میکنید میشه خشت زدن. مهر زدن، وقتی اثری رو این کاغذ چیکار میکنید؟ ثابت میکنید میشه مهر زدن. خشت زدن، حرف زدن. حرف زدن هم میگیم. چرا برای زدن، برای حرف زدن رو به کار میبریم حرف زدن؟ چون مثل اینکه قصه کلام و سخن این است عزیزان، اگر کسی مهارت کلام داشته باشد و اگر آداب حرف بداند، میتواند به گونه ای سخن بگوید که اثر حرف خودش رو در دلها ثابت کند، یا به شکل منفی یا به شکل مثبت. لذا حرف زدن به کار میبریم. لب باز میکند، یه صاحب سخن و کلامی در دلها چه میکند، چه آثاری در وجود میگذارد. این خاصیت حرفه، این خاصیت کلامه که اثر در جان میگذارد. خصوصا هنگامی که کلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لم یبلغ الاذان، هنگامی که سخن از دل برمیخیزد بر دل اثر میگذارد، هنگامی که از لفظ و زبان میآید از گوش فراتر نمیرود. حرف زدن میگیم. چرا؟ چون حرف یه مقوله است که اثر ثابت در دلها و جانها میگذارد. مثالم یه چنین چیزی است، مثال زدن، به دلیلی که مثال میخواهد یه مطلبی رو در وجود شما چکار کنه؟ ثابت کند و اثر بگذارد در دل شما. یه مثال میزنید، میگید من وقتی نگاه میکنم فلانی رو میبینم، این جودش رو، این کرمش رو، واقعا فقط باید تشبیه کنم و مثال بزنم این رو به ابر بهاری، به باران ریزش از آسمان. من قاس جدبا که یومن به صبح اخت امدهج، از صبح تو اتی و تبچی و انت تو اتی و تزهج. ای کاش معادل پارسی این رو من پیدا می کردم براتون می گفتم. هر کسی که تشبیه کند جود و کرامت روی عزیز من به ابر آسمانی خطا کرده است، چون ابر جود می کند و می گرید، تو جود می کنی و می خندی. اونقدر زیبا گفته از شاعر عرب، در این تشبیه زیبای تمثیلی فوق‌العاده است. یا همین ضرب المثل های خودمون که یه مطلب رو تو ذهنتون تثبیت میکنید و بازگو میکنید. بالاخره این زرون و سلهایی که در کوچه بازار شبانه روز در حال استفاده ایم و به کار میبریم و استفاده میکنیم. اینها ثابت میکنه مطلبی رو در وجودمون. فرمود خداوند هیچ منعی ندارد، هیچ ابایی ندارد از این که مثلا ما مثالی را بزند. حالا اون ما این که اومده ناچارم دیگه، حالا این ریزکاری های ادبی رو برای جمعی از دوستان باید بگوییم، این ما یا مای زائده تأکیدی است یا ما ابهامیه است. مثلا ما میگن آنم ما یعنی یه وقتی، بعضم ما یعنی یه چیزی، مثلا ما یه مثالی. خداوند هیچ ابایی ندارد که یه مثالی بزند. حالا این مثالش چی باشد؟ این مثلا ما، این مثال الهی که میزند، بیان از آن بعوزه باشد. این مثال الهی بعوزه باشد. بعوزه از ماده بعض میاد، به عین زاد هر کجا که به کار برده میشه یعنی یه بخشی، یه چیزی. بزع یعنی بخشی از عدد بین 3 تا 9. بزع یعنی یه پاره. بزعه فاطمه تو بزعت منی یعنی یه بخشی از وجود. کلمه بعوزه از همین میاد، یه پاره، یه چیز مختصری از حیوانات که نام آن پشه است در پارسی. پشه، پشه نام دیگری هم در کلام عرب داره، بق. به تمام پشه ها ولو بزرگ آن بق میگوین، اما به کوچکترین پشه های ریز مزاحم بعوزه میگوین، که نمونه ایست از چی؟ از خردی و حقارت. دو موجود، دو حیوان هم که اینها در گذشته خیلی نماد خردی و کوچکی بودن. یکی پشه بوده است. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش درده است. دیگه مانند یه پشه ایست که باد میبرد. این زبان مثلا هایی که ما خودمون تو شعر و نثر و نظم داریم، پشه نماد خردی و کوچکی است. حیوان دیگری که نماد کوچکی است، مورچه. اگر مور بود باز خوبه، اما اگر مورچه شد که دیگه خیلی کوچک می شود. اگر مور هم باشد میازار موری، که دان کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. اما اگر مورچه شد، اون چه تسخیرم اومد که دیگه خیلی کوچک میشه. جالب اینه که در کلام عرب وقتی میخواستن یه چیزی رو خیلی کوچکی رو اسمش ببرن، میگفتن ذره. خود ذره یعنی مورچه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی به مقدار یه مورچه، مثقالی از یه مورچه. اصلا ذره به معنای شیء خرد. اونگاه به اون مورچه های ریز ریز که دیدید گاهی چقدرش جمع شدن در یه جا، به اونها میگن ذره. به همین خاطر امروز به کوچکترین جزء به اصطلاح عناصر خلقت یعنی به اتم ذره گفته میشه امروز در کلام عرب. القنبلة الذریه یعنی بمب اتم. این در کلام عرب به کار برده میشه، ذره یعنی اتم. این دقیقا معادل همین کلمه است. خب پس اینها موجود خوردن. بعوزه پشه خیلی کوچک است. خداوند هیچ ابایی ندارد، هیچ منعی نداره برای خدا که وقتی میخواد یه مثال بزنه، حتی به یه پشهی در این وجود بسیاری از مثالها را بگوید. فما فوقها، به پشه خداوند مثال بزند. فما فوقها اینجا دو معنا داره، و یا آن چیزی که بالاتر از پشه است. و بالاتر از پشه میشه چی؟ میشه همین که گفتیم، عنکبوت، میشه مگس، میشه یه مثال‌های دیگری که خداوند به اشتر می‌زنند، به خیلی چیزهای دیگری که در قرآن مثال می‌زنند. فما فوق ها چه فرقی می‌کنند؟ این پشه را اگر شما بشناسید، در حقیقت می‌دونید ساختار وجودی این پشه، پشه پیچیدگی‌هایی دارد که در بعضی از حیوانات نیست. اگر شاخ‌های این رو بدونید، رادارهای این رو بشناسید، خرطوم این رو که چگونه خون رو می‌کشد و می‌مکد بدانید، این حیوان خیلی عظمت بیشتری از بسیاری از موجودات دیگر دارد. پیچیدگی هایی که در ساختار این هست شگفت انگیزه در جای خودش. این حیوان، همین حیوان خرد. معنای دوم، فما فوقها فل حقاره، خداوند هیچ ابایی ندارد که به یه پشه حتی برای فهم معنا به شما مثال بزند. و حتی فوق پشه در خردی یعنی کمتر از پشه. کمتر از پشه چی میشه باز خدا بخواد مثال بزنه؟ خب همیشه اجزاء یک موجود از کل یک موجود کوچکترن. این سالن در کل این مؤسسه فرنگی کوچکتر از کل این مؤسسه است. سر انسان از تمام وجود انسان خردتر است. در بسیاری از موارد به بال پشه مثال زده می شود، کما که در کلام امیرالمؤمنین داریم: ولو ان الدنیا عند الله تعدل جناح بعوضه. اگر این دنیا، وقتی میخوان خیلی بر اون کسانی که کشته مرده دنیا این رو ثابت کنند، امام میفهمد اگر این دنیا به مقدار یه بال پشه ای ارزش میداشت، خداوند این دنیا رو به دشمنانش نمیداد، چون ارزش نداره به اونها میده. ولو اگر این جناح بعوضه به مقدار یه بال پشه، پس به خورتن از پشه اگر میخواد مثال بزنه، خدا به چی مثال میزنه؟ به بال پشه مثال میزنه. پس خداوند ابا ندارد که به هر چیزی در این خلقت از مخلوقات خودش تمثیلی رو وارد کند و بازگو کند. سستی و بیبنیادی فکری رو به خانه عنکبوت، ضعف و ناتوانی رو در مقابل با مگس و این موارد رو بازگو کند. اما جان مطلب از اینجاست، خداوند مثال خودش رو میگوید: اما فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. در قبال این مثال های الهی مردم دو گروه میشن، کما اینکه در قبال کل قرآن جامعه دو گروه میشن. اینو در سوره مبارکه اسراء خوندیم، گفتیم به همتون هم حفظید. نوعا میگید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خداوند قرآن رو فرو میفرستد، بخش های شفا در اون موج میزنند، شفا درون و برون انسان ها. اما این شفا از آن مؤمنین است، یعنی قرآن برای گروهی شفا جان است و روان است، اما برای گروهی ولا یزید الظالمین الا خسارا، این خسران و زیان. یعنی چه؟ اونها که می آیند و بهره از قرآن می برند و تسلیم و اون می شوند و وجودشون رو منطبق بر قرآن می کنند، آن با آن این شفا در جانشون می نشینند. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به بهترین راه زندگی راهنموشون می کنند. اونها که مخالفت می کنند، ستیزه با قرآن می کنند، آن با آن به خسارتشون افسوده می شوند و حالشون زار، کارشون زار می شه در مقابله و مواجهه با کلام الهی. اینجا هم قصه همین است، خداوند این مثال رو میگوید: اما فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. اونها که ایمان آوردند وقتی مثال های قرآن رو میبینند به تمام وجود میگن صدق الله العلی العظیم. پروردگار رو فهمیدیم مراد تو چیست. ما سعی میکنیم که خانه ای بسازیم در این زندگی که مانند خانه عنکبوت سست بنیاد نباشد. ما سعی میکنیم به گونه‌ای به تو متوجه و متوسل باشیم که چون معبودان سست ضعیفی که از پس موری بر نمی آیند، از پس مگسی بر نمی آیند نباشیم و تکیه بر قوت و قدرت لایزال تو میکنیم. پروردگارا، اهل ایمان میفهمند، میگیرن جان مطلب را از مثالهای الهی، تسلیم آن میشن، پذیرای آن میشن، آن با آن به ایمانشون میافزاید وقتی این زیبایی های قرآن رو مشاهده میکنن. اما و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. اما کافران وقتی اینها رو میشنوند میگن پشه یعنی چه؟ مگس یعنی چه؟ عنکبوت یعنی چه؟ اینا چیه خدا به اینها مثال میزنند؟ مثال قحطی بود که خدا به چنین چیزهایی مثال میزنند؟ عرض کردم ضرورت مثال قطعیت دارد، انتخاب مثال از تنوع خلقت از زیبایی های قرآن است که خدا از زمین بگوید، از آسمان بگوید، از حیوانات، از نباتات، از گیاهان، از تمام اجزاء خلقت مثال های زیبای اون رو در قرآن مشاهده کن. دیگه این سفسطه‌گریه، این نشان دهنده عدم ایمان و عدم تقوا و عدم پذیرش است. فرمود و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. خب تا اینجا حرف اینها بود، از اینجا سخن خداست و تفسیر همین آیه قبلی است، یعنی تبیین این آیه قبلی است. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. این مثال های قرآن خداوند به وسیله این آیات، یهدی به یضل به کثیرا، یه گروهی با همین آیات قرآن اضلال میشن، اقفال میشن، به گمراهی میروند و گروهی یهدی بهی کثیرا، و گروه بسیاری از این آیات قرآن به هدایت الهی نائل و واصل میشن. خب این کاملا روشن، اما نیاز به توضیح دارد که اشتباهی در ذهن پیش نیاید عزیزان، که گاهی خدمت دوستان در موارد دیگه توضیح داده شدیم. اینجا فرمود یزل بهی کثیرا، فعل ازلال به خداوند نسبت داده شده است، و حالی که می دانیم ذات باری تعالی شأن زلالت ندارد. خلق فسوا قدر فهدا، کار خداوند هدایت است. خدا هادی تمام وجود به هستی است. تمام زمین و آسمان رو خدا هدایت می کند، انسان رو هدایت می کند، و هدایت خواسته خداوند است و وحی خودش رو برای هدایت همه انسان ها می فرستد که هدن للناس. اما اینجا قرآن میگه بعض از این آیات قرآن یزل به این کثیرا، خداوند به وسیله این آیات ازلال میکند. این چه ازلالی است؟ این همانی است که همیشه خدمت دوستان گفتیم ازلال دو گونه است. ما یه ازلال ابتدایی داریم، یعنی یه مرتبه بدون دلیل کسی رو بگیرید از راه بیراهش کنیم، اقفالش کنیم بدون هیچ جرم و جنایتی. یه کسی آدم کشته است، بعد میگید ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، میگیرید میدید به جوخه اعدام. اما یک کسی ابتداعا مظلومی، فمن قتل مظلوما، یک کسی مظلومانه کشته میشه. ازلال گاهی ازلال ابتدایی بدون دلیل، گاهی ازلالی است که نه، این ازلال ازلال بدوی نیست، ازلال مجازاتی و کیفری است. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که به زلالت رفته است و مسیر خودش رو به اعناد و زلالت طی کرده است، خداوند کاری که می کند دست از سر او بر می دارد و می گذارد به زلالت خودش و یمدهم فی طغیانهم، در زلالت خودش ادامه بده. بهتر از کنم خدمت دوستان عزیز، اینو در بسیاری از افعال قرآن می بینید. آیا کار خداوند استهزاء است؟ استهزاء چیز بدی است. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. وقتی به موسی بنی اسرائیل میگن آقای موسی تو که میگی گاو رو بکشیم، دمش برداریم بزنیم به بدن قاتل مقتول، بعد بلند میشه و قاتلش رو معرفی میکند، ما رو مسخره میکنی؟ کدام اداره پلیس آگاهی و تجسس با دم گاو قاتل شناخته است که ما بشناسیم؟ موسی میگوید اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، من پناه به خدا میبرم که جاهل باشم. یعنی استهزاء کار جاهلان است. اما الله و یستهزا و بهم، خدا استهزا میکنه به جماعتی. یعنی چی استهزا میکنه خدا؟ این استهزا چیست؟ این جواب استهزا است. وقتی یک گروهی استهزا به خدا و اهل ایمان میکنن، خداوند استهزاشون میکنه. فمکرون فمکرون الله. وقتی یک گروهی با خدا مکر میکنن، خداوند به مجازات با اینا چه میکنن؟ مکر میکنن. یخادعون الله. وقتی گروهی با خدا خدعه میکنن، کار خدا خدعه کردن نیست، اما در قبال اینها خدا باشون چه میکنن؟ و هم خاده ما اینها خدعه میکنن. پس بنابراین مکر، خدعه، استهزا، ازلال در قرآن میبینیم به خداوند نسبت داده میشه. تمام اینها چیست؟ مجازات هست، کیفریست که در قبال این اعمال روی میدهد. لذا اینجا هم در پایان آیه میفهمد و ما یزل بهی الا الفاسقین. الان توضیح میدیم. پس فرمود این مثال ها و این آیات قرآن میاد، عده این آیات رو میگیرن و به زلالت میرن، یعنی ستیزه میکنن، مقابله میکنن، خدا راهاشون میکنن، اینا در شیب گمراهی فرود میرون و به ظلمت و زلالت میرسن. اما گروهی از این آیات، از همین مثال های قرآن به اوج میرسن، به هدایت میرسن، راه و مسیر زندگی رو مییابن و یهدی بهی کثیرا. اما فرمود و ما یضل به الا الفاسقین. خیلی نکته زیباست، دقت میفرمایید؟ و ما یضل به الا الفاسقین، و به زلالت نمیرسند از این قرآن، و خداوند به زلالت نمیرساند به سبب این قرآن مگر فاسقین را. چون لطیف تکرار میکنم، در جای خودش بازی رو مکرر در مباحث گفتیم، خود واژه فسق که الان در آیه بعدی توضیح داده میشه فاسق یعنی چه، در لغت اشاره کردیم فسق در لغت به معنای خروجه. این موشهای بیابانی که هی میرن تو لانهشون هی سردر میارن، هی میرن تو آغلشون هی میان بیرون، به اینها در کلام عرب میگن فوبی سقه، یعنی فاسقک، فوبی سقه. به اینها میگن فاسق، به این موشها. یعنی چی؟ چون هی اینا میرن خارج میشن، هی میرن داخل، بهشون میگن فاسق. وقتی این خرما از جلدش بیرون میاد این رطب دیگه، اون همون جلدش هم برمیداری، این گوشت نابش رو نوش جان میفرمایید، میگن فسقت رطبه، یعنی خرجت عن قشاء، یعنی از جلدش بیرون آمد، خارج این میشه خروج. حالا به انسانی که از مجموعه تعهدات خودش با خداوند به در می آید، به انسانی که خارج می شود از جلد بشری، خارج می شود از جامعه تقوا، به فاسق یک کلمه دیگه هم شما میگید، میگید ای فاسق فاجر، میگید فاسق فاجر. عده‌ای هستن در قیامت، اینها میان به عرصات قیامت، بعد به اینها میگویند ملائکت الله از طرف ذات باری، میگن یا فاجر، یا فاسق، یا قادر، به اسامی عجیبی اینها رو مینامند، فاسق و فاجر. فاجر به معنای فجره دریدن، اون که جامعه رو میدرد، فاسق اونه که جامعه رو که درید، حالا از این جامعه چی میشه؟ بیرون میاد. کدوم جامعه رو؟ و لباس و تقوا ذالک خیر لکم. انسانی که جامعه تقوا رو میدرد بیرون میاد از تمام اون حدود و حقوق و مرزها و اندازه های خودش، پاشو فراتر به بیرون میگذارد، این میشه فاسق. انسانی که از حدود الهی برون میآید میشه فاسق. عزیزان، حالا البته بستگی دارد از چه حدی پاشو فراتر میگذارد. گاهی از اصول دین بیرون میاد، یعنی از توحید، از نبوت میزن از زیر کاسه کوزه توحید، هم انکار میکنن مقام پیامبر را، قسمت پیامبر را، جایگاه رسول خدا رو، وحی پیامبر را انکار میکنن، میشه فاسق. قیامت را انکار میکنن، بعث و حشر به عنوان امر بدیهی علمی ضروری رو انکار میکنن، میشه صراحتا فاسق. تردیدی نفرمایید. این فاسق به معنای کافره، یعنی خروج از اصول، اصول الهی. این فاسق کافر است. افمن کان مؤمنن که من کان فاسق. خود قرآن اینو میگه چی؟ کافر رو میگه چی؟ فاسق. گاه این نه، اصول رو قبول داره، اما تو مقام عمل از حدود الهی. خداوند گفته دروغ نگو، دروغ میگه، غیبت نکن، غیبت میگه، ربا نخور، میخوره، فحشا نکن، میکنه. این اعتقادات رو قبول داره اما ضعیف و نفسه، تو این جهان لغزیده، به این هم میگیم فاسق. اینم خارج شد، اما از اصول خارج نشد. از چی خارج شد؟ از فروع خارج شد. پس ما دو تا فاسق داریم، یه فاسق اصلی داریم، یه فاسق فرعی داریم. اینا میشن فاسق، هر دو فاسق است. اینجا مراد اون فسق اصلی است. فرمود و ما یزل بهی الا الفاسقین. حالا این فاسقین کیان؟ الذین ینقضون، چقدر زیباست، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، من بعد میثاقه. فاسقین کسانی هستند که عهد خدا را می شکنند، یعنی یک طرفه از تعهداتشون با خدا، از پیمان با خدا چه می شن؟ خارج می شن، پیمانشون را با خدا نقض می کنند. چه پیمانی با خدا دارند؟ همون پیمانی که خدا با همه انسانها دارد. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، همون پیمانی که در اصل وجود ذات خودش خداوند به طریق عقل، به طریق شرع، انبیاء الهی از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی، از این عهد و پیمانی که خدا با انسان بسته است، از تعهداتش با خدا نقض میکنه. نقض، ببینید این رشته پنبه رو میخوان که تنابش کنن، تناب پنبه‌ای کنن. اینو چه میکنن؟ میگیرن دو این عرض به خدمت اونها که اهل کارشن، میتابن، میشه یه تناب پنبه‌ای محکم. وقتی این رو میتابن میگن ابرام، ابرام. خب حالا میخواد یه کسی عکس معکوس کار کنه، اینو برعکس میتابه، چی میشه؟ باز میشه، میشه نقض. نقض ضد ابرام است. ابرام یعنی محکم کردن، نقض یعنی سست کردن، بی‌اعتبار کردن. کلمه رتلتی نقضت قزلها من بعد قوت انکافا. خداوند مثال میزند بعضی ها رو، عذرخواهی میکنم، همونی که ما تو فارسی میگیم گاو نهمنشیر. خدا تو قرآن اینو مثال میزنه، میگه مثال اینها تو دینداریشون رفتارشون مانند اون زنی است که یه تناب پنبه‌ای رشته است، حالا بس شروع میکنه از اول باز برعکس بازش میکنه. چه فایده این روش دینداری است که نگه نمیدارید دینتون رو، ثابت قدم نیستید پای دینتون. اینو مثال میزنه قرآن برای اون. پس نقض یعنی هر چرا که رشته است همه رو پنبه میکنند. الذین ينقضون عهد الله، فاسق اون کسی است که پیمان خودش رو با خدا میشکند. من بعد میثاقه، بعد از اینکه محکم توجیه روشن، حالا این خیلی مهمه عزیزان، بگم آیه رو به جای برسونم تمامش کنم. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، الله اکبر. فاسق اون کسی است که قطع میکند هر آن چرا که خداوند امر به وصل کردن اون به اتصال و ارتباط با آن کرده است. فاسق کسیه که قطع میکنه وصل الهی رو. ما مأمور به وصل چیم؟ ما دو تا وصل داریم عزیزان، که تمام دین همین دو وصل و دو اتصال است. یک اتصال به حضرت او، دوم اتصال به بندگان و خلق. روش ارتباط جالب جذاب جامع با خداوند وصل با الهی است. انسان غیر متصل به خدا منزویه، مرده است، فسیل میشه تو این دنیا عزیزان. دیگه واقعا این مرده است. انسانی که متصل با خداست، وصل با اله دارد، این دل آن به آن در اتصال با حضرت اوست، شاداب با نشاد زنده دل درک حقیقت دنیا میکند، درک حقایق بعد از آن میکند. این وصل اوله. عهد ما با خدا این است که دستمون رو از اتصال به خداوند بر نداریم. حالا با تمام آدابی که در شرایط تعلیم دادن، با تمام این دل که به صاحب دل ارتباط دارد، ادب از صلات است، بقیه خصوصیاتی که ارتباط ما رو با خداوند استوار میکنه. دوم، وصل دوم ما اتصال با خلق است. اتصال، ارتباط درست با خلق. در صدر اونها انبیا و اولیا اند. وصل و اتصال با پیامبر مکرم، وصل و اتصال با اهل بیت پیامبر، این وصل ماست، اتصال ماست که خداوندی رو میخواد. به ارتباط و اتصال با خلق، روابط زیبای اجتماعی ما با والدین، این وصل الهی است. خدا همین رو میخواد که ما متصل به اینها باشیم، منقطع از اینها نباشیم. خداوند نمیپسندد، این شریعت نمیپسنده رابطه ناخوش و ناروا و زشت با والدین را، بلکه به بالوالدین احسانا شعار اصلی این شریعت است. حسن ارتباط رو میخواهد، رابطه زن و شوهر رو و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت و رحمت رو میخواد. اتصال با مودت، اتصال با حسن نیت، اتصال با خوبی و مهرورزی رو میخواد، نه چیز دیگری رو. فرزندان با والدین، والدین با فرزندان، همسایه به همسایه، کارگر کارفرما، تمام آحاد اجتماعی. ببینید شما از این یه گوشش تو ذهنتون هست، یه چیزی، یه اصطلاح دینی رو همه یکی رو گرفتیم ما، بعد میگیم صله رحم، بعد این آیه هم خیلی از بزرگواران میخونن میگن این هم آیه قرآنی شه. نه، خیلی کار بارادر از ایناست. بعد تازه اون صله رحم هم که یادمون مونده بگیم آقا بدان ها صله رحم عمر 3 ساله رو 30 ساله میکنه. بعد صله رحم رو این میدونیم که گاهی یه زنگی بزنیم اول یه کسی بپرسیم بعد بگیم صله رحم کردیم، یا این که بلند شیم 10-20 نفر با هم سرجم تمام اعضای خانواده خراب بشیم سر بنده خدا یه ظهری شبی بعد بگیم رفتیم صله رحم کردیم و چه خدا خوشمزه هم بود این صله رحم. مثلا یه صله رحم نیست عزیز من، این مسئله که شریعت میگه. صله رحم اینه که اگر نیاز این برادرت رو و خواهرت رو میبینی، اگر نیاز این عزیز تو، کس تو، خیش و قومت رو میبینی، به تمام وجود استقبال کنی و مشکلش رو حل کنی، این صله رحم اصلی است. این حقیقت بله اونها که میفرمایید خوب است، اما اصل اینه که در اون روز ناتوانی و بیچارگی بالاخره دستش رو بگیری و کمک کارش باشی. اگر به تو رو آورد، روی ترش از تو نبیند، روی خوش از تو ببیند، این صله رحم است. بیگانه او از او نباشی، بیخبر از او نباشی و از درد و بیچارگیش و مشکلاتش. فرمود فاسق کسی است که و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنه اون رو که مأمور است به وصل آن، یعنی ارتباطش رو با خدا، ارتباط پسندیده‌اش رو با خلق. نتیجه میدونید چی میشه؟ خیلی غم انگیزه عزیزان. قطع ارتباط با خدا و قطع ارتباط درست با خلق میدونی نتیجه چی میشه؟ فساد، تباهی، استعداد انسان ضایع میشه، جامعه به تباهی میرود و یفسدون فی الارض. نتیجه قطع ارتباط شایسته با خدا وقتی انسان از ولایت الهی بیرون میاد، وقتی انسان بیزار از ارتباط درست با خلق میشه و بریده از جامعه میشه و نگاهش سودجویانه و خودخواهانه در ارتباط با خلق میشه، رو به فساد میرود و تباهی تو جامعه رشد پیدا میکند. و یفسدون فی الارض، این فاسقانی که نقض میکنن پیمانشون رو با خدا، قطع میکنن اون رو که خداوند میخواد وصل بشه، فساد در زمین میکنن، در حقیقت بگید بهشون، بدانن اشتباه میکنن. اولئک هم الخاسرون، اینها خاسرند. اولئک هم الخاسرون. خاسرون یعنی چه؟ یعنی میگید اینها زیان کردن. بله درست میفهمید. اما با این توضیح، ما دو تا زیان داریم. ما یه زیان در منفعت داریم، یه زیان در سود داریم، یه زیان در سرمایه داریم. یعنی گاه از تالی بالاخره همیشه میرفتید و بازار خوب بود است و خوب میفروختید، اما الان اوضاع جوری شده است، یه تورمی اومده، مشکلاتی اومده، کسادی و بیرونقی، شما اون سود لازم را نبردید. هر روز این شما سود درآمدتون بوده است تو این کارتون، حالا این رسیده است به نمیدونم حداقل رسیده به صفر این سودتون، میگید زیان کردیم. این زیان از چیه؟ این زیان از سوده. اما گاهی زیانی است که این نیست، زیانی است که شد غلامی که آب جو آورد، آب جو یا آمد و غلام ببرد. گاهی این زیانتون زیاده، سود نیست بلکه زیان سرمایه است. یعنی یه تجارتی میکنید که تمام این تجارت شما رو کشتی رفت، غرق شد، تمام سرمایه رفت، آتش آمد به انبار شما و تمام این انبار آتش گرفت. جناب تاجر محترم، تمام سرمایه رفت. اسم این خسر است، این خاسر است، این چنین کسی. فرمود اولئک هم الخاسرون، اونی که از حدود الهی اومد بیرون، فاسق شد، نقض پیمانش با خدا کرد، قطع ارتباطش با خدا و خلق کرد، به فساد میل میکند و بدونید تمام سرمایه رو از کف داده. و این انسان اولئک هم الخاسرون. حالا برای اینکه یه تکان جدی بده خدا به ما، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، از زیباترین آیات این سوره مبارکه است که انشاءالله سعی میکنم اینو پرورده و پخته فردا محضر مبارک عزیزان، این رو فردا شب خدمتتون با زوایایی که در این آیه شریفه وجود داره و بسیار مهم و جدی است، این مرگ قبلیمون، حیات امروزمون، مراحل بعدیمون، وادی به وادی، منزل به منزل، رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، از اقلیم وجود تا کجا می رویم، توی یه آیه کوتاه خداوند دو خط یه خط و نیم تمام این سیر وجودی انسان رو خلاصه می کند که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما را آن به آن به آیات نورانی قرآن منور و مزین بفرما، توفیق فهم بهتر کلامت رو نصیب روزی ما قرار بده، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان.